رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شام بخیر. برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
هشدار رئیس جمهور افغانستان به عواقب ناگوار ترک افغانستان از سوی قدرت‌های جهان. پاکسازی دو ساحه ولسوالی میوند کندهار بعد از 13 سال تصرف طالبان. و ملاقات جان کری وزیر خارجه امریکا با وزیر خارجه ایران.
بعد از تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، این مطالب را برای شما تهیه کرده ایم. نگرانی نهادهای حمایت از رسانه‌های افغانستان از نشرات بیرون مرزی آن کشور، تماس‌های تلفنی رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای ختم جنگ در اوکراین و نگرانی جامعه جهانی از اوضاع در یمن. و در برنامه گفت‌وشنود امشب یا خبر اتر، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان مورد بحث قرار می‌گیرد. شماره تماس با ما 202-619-3136 است. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. مشروع اخبار با محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی در منشن آلمان از وزرای دفاع کشورها و دیپلمات‌های ارشد که در آن کنفرانس حضور داشتند خواست تا افغانستان را فراموش نکنند. آقای غنی هشدار داد که ترک و فراموش کردن افغانستان برای جهان عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد فعال بودن افغانستان در منطقه صحبت کرد و گفت دیپلماسی فعال افغانستان گسترده است. آقای غنی روابط افغانستان را با چین و ایالات متحده پر اهمیت خواند و خواهان پیامد خوب در این روابط شد. تلاش می‌کنیم که دقایق بعد آقای حمید صدیقی سفیر افغانستان در آلمان را با خود داشته باشیم و در مورد جزئیات صحبت‌ها و ملاقات آقای غنی بیشتر بدانیم. و اما حال ادامه خبرها.
ساحات بند تیمور و قلعه شامیر ولسوالی میوند قندهار بعد از 13 سال تصرف طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان به دست نیروهای امنیتی حکومت درآمده است. سمونمل سلطان محمد مسئول اماهنگی نیروهای افغان در ولسوالی های جرعی، پنجوایی و میوند میگوید که در این عملیات به شمول ولسوال نامنهاد طالبان برای میوند 20 تن از طالبان مسلح از پا درآمده است. عبیدالله ولسوال میوند میگوید که قبلا آن ساحات مرکز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز بود که با تأمین امنیت جلو آن گرفته خواهد شد. ولسوالی میوند یکی از ولسوالی‌های استراتژیک قندهار است که در 70 کیلومتری غرب آن شهر موقعیت دارد و مرزهای مشترکی با ولسوالی سرحدی غورک قندهار و سنگین هلمند دارد و شهرهای قندهار هرات از آن عبور می‌کند.
محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان میگوید حکومتی که کابینه آن متشکل از افراد دارای دو تابعیت و کمونیست ها باشد نمیتواند به مردم آن کشور خدمت کند. او همچنان تنها راه تامین امنیت در افغانستان را استفاده از مجاهدین در ساختار نظام امنیتی آن کشور خواند. این رهبر جهادی که در مراسم تجلیل از 26 ماه دلو سالروز خروج نیروهای اردوی شوروی پیشین از افغانستان سخنرانی میکرد گفت حکومت وحدت ملی ناکارا در تامین امنیت است. محمد اسماعیل خان در حضور نزدیک به 5000 فرد جهادی در منزلش گفت که کابینه جدید حکومت افغانستان توانایی خدمت به مردم را ندارد.
دو اداره نظارتی انتخابات افغانستان میگوید که حکومت در عرصه اصلاحات انتخاباتی برخورد دوگانه داشته و میان رهبران حکومت وحدت ملی در این بخش اختلافات وجود دارد. مسئولان مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا امروز در کابل به خبرنگاران گفتند پیرامون اصلاحات انتخاباتی تلاش‌های در جریان است تا برخلاف توافق پیشین میان رهبران حکومت وحدت ملی طرز عمل‌های دیگر روی دست گرفته شود. مسئولان فیفا و تیفا می‌گویند که وضعیت کنونی جوامع مدنی و مردم را نگران ساخته است و دیده می شود که انتخابات آینده پارلمانی با کمیسیون های موجوده انتخاباتی برگزار خواهد شد.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. قیود بر گشت و گذار شبانه در بغداد بعد از 10 سال به پایان رسید. ساعتی قبل از آن یک سلسله بم گذاری ها کم از کم 37 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. این قیود نیمه شب یک شنبه به پایان رسیده و به شهروندان اجازه می دهد که از صبح امروز به بعد شبانه در جاده ها رفت آمد کنند. قیود شبانه در مرکز عراق تلاشی برای کاهش خشونت و اختطاف ها بود. در یکی از حملات روز شنبه یک بمبگذار انتحاری مواد انفجاریش را در یک جاده مزدحم نزدیک یک رستوران انفجار داده، کم از کم 22 تن را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران امروز گفت وی تا حد موافق کسب توافق هسته ای با قدرت های جهان است، در صورتی که آن معامله برخلاف منافع مهم کشور نباشد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
رهبر ایران این بیاناتش را در جمع پرسنل نیروی هوایی کشورش در حال بیان کرده است که وزیر خارجه ایران در مورد یافتن رای حل برای توافق هسته‌ای در شهر مونیخ آلمان مشغول صحبت بود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که وی در ملاقات با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت هسته‌ای ایران مباحثات جدی داشته است. آقای ظریف گفت که تنها رای نیل به توافق با ایران احترام و مذاکره است. او از تحریم هایی که بر ایران نافذ شده انتقاد کرده، گفت که تحذیرات برای نیل به نتایج مطلوب ناکام بوده است. وزیر خارجه ایران گفت که اگر توافق هسته‌ای با قدرت های جهان به نتیجه نرسد، به آخر دنیا نرسیده ایم. اما او گفت که خواهان مهلت 6 هفته دیگر است تا بر یافتن رای حل تمرکز کند.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل هر آنچه در توان داشته باشد برای جلوگیری از قدرت‌های جهان برای توافق با ایران روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور انجام خواهد داد. آقای نتانیاهو آن توافق را بد و خطرناک خواند. او این بیانات را در نشست هفتگی کابینه امروز بیان کرد. اظهارات آقای نتانیاهو در خلال غوغا روی سخنرانیش در کنگره آمریکا در ماه آینده در مورد ایران بیان شده است.
رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در خصوص یک پلان صلح برای ختم جنگ در اوکراین امروز تلفنی بحث کردند. این مذاکرات بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدراعظم آلمان در خلال فشار شدید دیپلماتیک برای ختم شورشگری های طرفداران روسیه در شرق اوکراین صورت گرفته است. یک سخنگوی حکومت آلمان گفت قرار است 4 رهبر روز 4 شنبه در شهر منسک مرکز بلاروس برای ادامه کار روی حل بحران اوکراین ملاقات کنند. طبق اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، این پلان استوار بر آتش‌بس ناکام ماه سپتامبر است که در منسک امضا شده بود، اما در خصوص مدت زمان آن جزئیات بیشتری دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که با تمام توان باید با دهشت‌افکنی جنگ کرد. آقای کری این بیانات را امروز در کنفرانس امنیتی مونشن آلمان بیان کرده، افزود که جهان شاهد یک نوع هرج و مرج جنایتکارانه است. وزیر خارجه ایالات متحده عمدتاً با اشاره به تندروان گروه دولت اسلامی گفت که هیچ دلیلی برای توجیه پیدایش افرادگرای خشونتبار نیست. این سخنان آقای کری یک روز بعد از آن صورت گرفته که جت‌های جنگی اردن اهداف دولت اسلامی را برای 3 روز پی هم بمباران کرده است. اردن در انتقام از کشته شدن یک پیلوت آن کشور که در اسارت تندروان بود، علیه آن گروه حملاتی را براه انداخته است.
شاهزاده چارلز برتانیا از کمپ پناهندگان سوری در اردن دیدن کرده با ساکنان آنجا صحبت نموده است. او در یک جاده عمده کمپ پناهندگان سوری پیاده روی نموده با ساکنان آنجا نان و چای صرف کرد. بیش از 3 میلیون سوری از کشور جنگ زده ایشان از سال 2011 بدین سو فرار کردند. حدود 80,000 تن در کمپ پناهندگان زتاری سکونت دارند. شاهزاده برتانیا نیز در همین امروز از کمپ دیدن نمود. وزیر توسعه بین المللی برتانیا نیز شاهزاده برتانیا را در این سفر همراهی کرده است.
سفیر ایالات متحده در لبنان میگوید که یک کمک نظامی به ارزش 25 میلیون دلار وارد بیروت شده است. این کمک تازه ترین محموله امداد آمریکا با اردوی لبنان است. سفیر آمریکا میگوید که این تجهیزات شامل بیش از 70 هاوان‌انداز و بیش از 26 میلیون مرمی هاوان و توپخانه در اندازه‌های مختلف به شمول مرمی‌های ثقیل است. سربازان لبنانی با تندروان اسلامی در ساحات نزدیک سرحد سوریه از چندین ماه به این سو مشغول جنگند.
نایجیریا با اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را به دلایل نگرانی‌های امنیتی و شورشگری بوکو حرام 6 هفته به تعویق می‌اندازد. انتخابات نایجیریا قرار بود به تاریخ 14 ماه فوریه برگزار شود.
با شرکت هوایی ترانس ایشیا بابت هزینه تشییع جنازه قربانیان حادثه سقوط یک طیران شرکت 38,000 دلار خواهد پرداخت کرد. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرهای افغانستان جهان. وال می‌پردازیم به رویدادهای ورزشی و اقتصادی.
و روز یک شنبه وسترن سیدنی کلاب قهرمان مسابقات آسیایی در اولین پیروزی در فصل مسابقات فوتبال توانست در دور 16 2-0 بر کلاب فوتبال ولنگتن زیلاند جدید غالب گردد و در مقام 4 قرار گیرد. و در جام جهانی اسکاتلند یا ورزش اسکی به شکل موازی و خوابیده بر روی یخ، لیزیا آرنولد برتانیایی برای دومین بار برنده گردیده و لقب قهرمانی اروپا را بر روز یک شنبه کسب کرد. این قهرمان المپیک در شرایط دشوار اقلیمی که برف شدید میبارید با بیشترین سرعت توانست جین فلاک مدافع لقب قهرمانی اروپا را در 0.30 ثانیه شکست بدهد، در حالی که روز مگرندل برتانیایی با تفاوت 0.30 ثانیه قائد مقام سوم گردید. این هفتمین مسابقه جام جهانی بود که برای ختم آن هنوز یک دور دیگر باقی مانده است، همچنان با عنوان مسابقات قهرمانی اروپا شناخته می شود. این مسابقه جایگزین مسابقه هفته قبل گردید که به خاطر شرایط نامساعد در لا پلاگنه فرانسه نتوانست دایر گردد. و در بخش اقتصاد، نمایندگان خط هوایی ترانس ایشیا روز یک شنبه با اقارب قربانیان طیاره‌ای که هفته قبل در تایوان سقوط کرد دیدار کردند تا بعد از توزیع پول به خانواده‌ها جهت تشییع قربانیان جبران خسارات را مورد بحث قرار دهند. در آن سانحه حداقل 40 نفر بعد از آن کشته شد که تیاره جت بعد از پرواز از میدان هوایی تایپی در دریای گلادود سقوط کرد. تا کنون از جمله 58 تن عمله و مسافرین تیاره 15 تن نجات داده شده است. سخنگوی خط هوایی ترانس ایشیا گفت قرار است دومین بحث روی جبران خساره به روز چهارشنبه به عمل آید. و اظهار داشت که تاکنون خط هوایی مسکوت به هر خانواده قربانیان طیاره 38,000 دلار تعدیه کرده است.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار و گزارش های ورزشی را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در مورد افغانستان. نهادهای حمایت از رسانه های افغانستان از راه اندازی نشرات رادیویی در آن سوی خط دیورن ابراز نگرانی کردند. از جانب دیگر، وزارت داخلی افغانستان تایید کرده که نشرات رادیویی طالبان در مناطق شرقی راه اندازی شده است و مسئولین رسانه ها محتوای نشراتی این رادیوها را مخالف آزادی بیان و منافع ملی افغانستان بیان کردند. گزارشی را در زمینه از فوزیه احسان می شنوید.
وزارت داخل نشرات رادیویی مخالفین دولت در برخی نقاط افغانستان را تایید می کند و اما می گوید تلاش می کنند از ادامه نشرات و تبلیغات این رادیوها جلوگیری کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید مخالفین در جنگ رو در رو در مقابل نیروهای امنیتی افغان استادگی کرده نتوانسته و اکنون می خواهند با نشرات و تبلیغات اذهان مردم را تحت تاثیر قرار دهند. آقای صدیقی گفت به اساس خبرهایی که آنان دریافت کردند، نشرات رادیویی که به مخالفین دولت نسبت داده می شود در مناطق شرقی افغانستان شنیده می شود. سخنگوی وزارت داخله امروز در یک نشست خبری در پاسخ سؤالی در این مورد گفت:
به هر جنگ به هر برید که دوی ما تخرله
در جنگ شکست خورده و نه یک ولسوالی را تصرف کردند و نه کدام ولایت را. می بینید که حکومت جدید هم آمده، نیروهای امنیتی هم کار می کنند. از همین خاطر فکر کردن بیا رادیوها را جور کنیم و از هان را از این طریق زیر فشار بیاوریم. این خبرها به ما هم رسید.
در سیم الاخوا جنوب شرقی سیمو که بعضی زایلو که موند پر در راپور رسیدلی.
از سوی دیگر مسئولین نهادهای مدنی و حمایت از رسانه ها از دولت می خواهند که مراکز نشرات این رادیوها را مشخص کند. با باور رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، اگر فریکوینسی این رادیوها در داخل افغانستان باشد و مسئول این نشرات طالبان باشند، یعنی با تعریفی که رئیس جمهوری افغانستان و حکومت از آنان دارد و آنان را مخالفین سیاسی می‌خواند، حق طالبان است که این نشرات را داشته باشند. اما قای سمندر گفت یافته‌های آنان نشان می‌دهد که این رادیوها در حال حاضر در داخل افغانستان نبوده و از آن سوی خط دیورن نشرات می‌کنند. رحیم الله سمندر می‌گوید صاحب پوشش نشرات این رادیوها تا نزدیک‌های کابل می‌رسد و این مسئله جامعه مدنی و نهادهای حمایت از رسانه‌ها را نگران کرده است.
این نشرات از کجا میشه؟ ما مطمئن هستیم این نشرات از داخل مرز نمیشه، از خط دیوران به اون طرف تهیه میشه، تنظیم میشه و ریلی میشه داخل افغانستان از طریق امو وسایل پیشرفته یا وسایل قوی که تا حدود سرحدای کابل هم میرسه. چیزی که من خبر شنیدم که تا ولسوالی چرخ و تا نزدیکای کابل هم حتی شنیده میشه.
آقای سمندر میگوید در صورتی که مشخص شود که این نشرات از آن سوی خط دیوران صورت میگیرد، به هیچ صورت به چنین نشراتی آزادی بیان گفته نمی شود و با عنوان یک جنگ استخباراتی و تبلیغاتی باید با آن مقابله شود. مجیب خلوتگر رئیس نیا اداره حمایت از رسانه های آزادی افغانستان می گوید این رادیوها برخلاف منافع افغانستان و قوانین رسانه های افغانستان و پرنسیپ های بین المللی نشرات دارند.
با باور ما آنچه که این نشرات رادیوها به طور کلی از همین رادیوهایی که ما شما در موردش صحبت میکنیم شنیده شده خلاف منافع ملی افغانستان است و از طرف دیگر در یک سر بسیار کلان تشویق به تروریسم است که تروریسم در کل یک دشمن بشر در سطح دنیا میشمارند.
آقای خلوتگر گفت نشرات این رادیوها در مناطق جنوب و شرقی در بخشهایی از ولایات ننگرهار، کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا و به تازگی در یکی از ولسوالی های ولایت لوگر شنیده شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدین و حال شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. میپردازیم به دومین گزارش این بخش. طوری که در جریان اخبار شنیدین، انتظار میره رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان امروز پلان صلح فرانسه و آلمان را برای ختم جنگ در اوکراین از طریق تماس مشترک تلفنی مورد بحث قرار بدهند. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده این موضوع را رد کرد که گویا ایالات متحده آمریکا و اروپا در مورد چگونگی رسیدگی به بحران اوکراین و نقش روسیه در آن اختلاف نظر دارند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل میشنوید.
مذاکرات بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در حال صورت میگیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای ختم شورش به طرفداری روسیه در شرق اوکراین تشدید یافته است. در حالی که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید این یکی از آخرین فرصت‌ها برای ختم جنگ در اوکراین است، انگلا مرکل میگوید واضح نیست که این تلاش پیروز خواهد شد یا خیر. در عین زمان ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو با تعقیب ملاقات خصوصی با سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت که در این دیدار وجوه مشترک یا توافق نظر اندک بینشان وجود داشت، اما باز هم توافق کردند که راه تماس‌ها میان مقامات دیپلماتیک و نظامی را باز بگذارند. منشی عمومی ناتو حمایت خود را از حل سیاسی بحران اوکراین اظهار کرد.
من 100% طرفدار تلاش های برای حل سیاسی این مسئله هستم. در ملاقات خود با سرگی لاوروف روی آن تاکید کردم.
این در حال است که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده کمک به اوکراین در بخش امنیتی را ادامه می دهد. اما تصریح کرد که ناآرامی های بین اوکراین و روسیه از طریق مداخله نظامی حل نخواهد شد.
So we will continue to provide Ukraine with security assistance.
ما برای کمک‌های امنیتی به اوکراین ادامه می‌دهیم، نه به خاطر اینکه جنگ را ترغیب کنیم، بلکه برای اینکه مردم اوکراین را در دفاع از خودشان کمک کرده باشیم. اجازه دهید واضح بگویم، با باور ما جنگ راه حل در اوکراین نیست و این را هم واضح می‌گویم که روسیه حق آنچه را انجام می‌دهد ندارد.
در این زمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این موضوع را رد کرد که گویا کشورش سلطه‌جو است و در عوض کشورهای غربی را متهم به جلوگیری از انکشاف و پیشرفت روسیه کرد.
تلاش برای برهم زدن سیستم جهانی موجود است که در دهه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. این سیستم جهانی هیچگاه مناسب روسیه نخواهد بود، اما ما جنگ را علیه کسی اعلام نمی کنیم، بلکه می خواهیم با همه همکاری کنیم.
اما با این هم اوکراین جدن ادعا می کند که اردوی روسیه شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین را کمک می کند.
صدای آمریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. بر علاوه تماس تلفنی 202-619-3136 شما می توانید سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج نمایید. منتظر تلفن های شما هستیم. و آخرین گزارش این بخش حاکیست که بعد از آن که شورشیان حوثی در یمن قدرت را به دست گرفته و پارلمان آن کشور را لغو کردن، یک سلسله تظاهرات اعتراض آمیز در داخل آن کشور در حال برای افتاده که جامعه جهانی نگرانی خود را از اوضاع در یمن اعلام کرده است. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از حفیظ آصفی می شنوید.
فرستاده ملل متحد در یمن به منظور از سرگیری تماس‌ها با شخصیت‌های عمده سیاسی و صنعا برگشته است تا راه‌های را برای حل بحرانی که با گرفتن قدرت از سوی شورشیان شیعه به وجود آمده است جستجو کند. در هفته گذشته جمال بن عمر به صورت ناگهانی یمن را به قصد عربستان سعودی ترک کرد تا در آنجا با بان کی مون منشی عمومی ملل متحد که از آنجا دیدار می‌کرد ملاقات کند. او در آخر روز شنبه به صنعا برگشت تا نشستهایی را با جناح‌های عمده سیاسی به شمول رهبران کمیته انقلابی که از سوی شورشیان حوثی ایجاد گردیده است راه اندازی کند. حوثی ها پس از اتخاذ تصمیم برای لغو پارلمان آن کشور تحت فشارهای شدید قرار دارند. در آخر روز شنبه حزب علی عبدالله صالح رئیس جمهور قبلی که از متحدان عمده حوثی ها به شمار می رود به جمع مخالفان اقتدار حوثی ها پیوسته و خواستار راه اندازی مذاکرات به گردانندگی بن عمر گردیده است. هزاران نفر در یمن به جاده ها ریخته و علیه شورشیان حوثی که حکومت را اشغال کردند اعتراض کردند.
او
می گوید ما به جاده ها برآمده ایم تا مخالفت خود را با تصمیمی که خلاف قانون اساسی بوده و سوی جنگجویان حوثی اعلام گردیده است نشان دهیم. این اعتراض آغاز یک انقلاب جدید برای رهایی یمن از چنگ جنایتکاران است. ایالات متحده نیز این طرح حوثی ها را رد کرده است. در صنعا حوثی ها با فیرهای هوایی و استفاده از دنده های چوبی تلاش کردند مردم را متفرق سازند. این گروه روز جمعه پارلمان یمن را منحل ساخته و گفتند حکومت و پارلمان موقت را در آن کشور ایجاد می کنند. یک ائتلاف قوی از 6 کشور عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی این کودتای حوثی ها را رد کرده و مصر که از مدت طولانی منافع در یمن دارد گفته است که احساس نگرانی کرده و اوضاع را از نزدیک نظارت می کند. شخصیت‌های یمنی نیز این اقدام را کودتا عنوان کرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که از وضعیت در یمن نگران است.
شورده چند خبر. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی در مونشن آلمان از وزرای دفاع کشورها و دیپلمات‌های ارشد که در آن کنفرانس شرکت داشتند خواست تا افغانستان را فراموش نکنند. آقای غنی هشدار داد که ترک و فراموش کردن افغانستان برای جهان عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. ساحات بند تیمور و قلعه شامیر ولسوالی میوند کندهار پس از 13 سال تصرف طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان به دست نیروهای امنیتی حکومت افتاده است. محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان میگوید که حکومتی که کابینه آن متشکل از افراد دارای دو تابعیت و کمونیست ها باشد نمیتواند به آن کشور خدمت کند. دو اداره نظارتی انتخابات افغانستان میگوید که حکومت در عرصه اصلاحات انتخاباتی برخورد دوگانه داشته و میان رهبران حکومت و حزب ملی در این بخش اختلافاتی وجود دارد. قیود برگشت و گذار شبانه در بغداد بعد از 10 سال به پایان رسید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران امروز گفت وی تا حدی موافق کسب توافقنامه هستی با قدرت‌های جهان است، در صورتی که آن معامله بر ضد منافع مهم کشور نباشد. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که اسرائیل هر آنچه در توان داشته باشد برای جلوگیری قدرت‌های جهان از توافق با ایران روی برنامه جنجال برانگیز هستی آن کشور انجام خواهد داد. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری نیم ساعته. در این حال می